بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکریم از برادران و خواهران عزیز، چه فراهم آورندگان این اجلاس بسیار خوب، چه برادران و خواهرانی که بحث کردن، نظر دادن و جلسه بسیار جلسه خوبی بود. من امروز حقیقتاً از دیدار شماها و از سخنان و بیانات شماها هم خیلی خوشوقت شدم، هم استفاده کردم. البته این دو سه مطلبی که دوستان در خلال جمع بیان کردن، نه اینکه اینا مسائل کوچکی باشه، کم اهمیت باشه، نه، بالاخره هر مطلبی، هر مسئله‌ای، هر مشکلی در کار هر شخصی و فردی فی نفسه اهمیت داره، در این تردیدی نیست. منم هیچ گله‌ای ندارم از اینکه چرا این مطالب رو دوستان بلند میشن میگن، نه، من مطلقا اگر همه شما هم یکی یکی بلند میشدید مطلبی میگفتید، من مستمعم و گوش میکنم و خرسند هم میشم از اینکه بشنوم. منتها اولویت ها رو باید رعایت کرد. این جلسه جلسه مسائل کلانه، جلسه مسائل جمعه. اگر بتوانیم ما به برکت این جلسه و این گونه جلسات یک فضایی را، یک فکری را، یک انگیزه عامی را در محیط عمومی کشور به وجود بیاریم، این مشکلات به تدریج حل خواهد شد و امیدواریم که همینجور هم بشه. عرض کنم که در برنامه ریزی توسعه کشور اون چیزی که خیلی مهمه این است که ما ببینیم عمده تمرکز سرمایه گذاری های مادی و معنوی ما باید کجا باشه. چون بدیهی است سرمایه مادی، سرمایه معنوی یعنی همت و نیروی انسانی و انگیزه، اینها نامحدود نیست. اگر میخواهیم کشور را به توسعه به معنای مطلوب و منظور خودمون، نه لزوماً توسعه به معنای رایج غربی، اگر میخواهیم کشور را به این توسعه برسانیم، ببینیم کجاها باید بیشتر متمرکز بشیم برای سرمایه گذاری. من اعتقادم اینه، اعتقاد راسخ، که اگر چنانچه بر روی مسئله علم و فناوری و نخبه پروری سرمایه گذاری کنیم، حتما در یکی از با اولویت ترین کارها سرمایه گذاری کردیم. اعتقاد من اینه. پیشرفت علمی و به دنبال او پیشرفت فناوری به کشور و ملت این فرصت را، این امکان را خواهد داد که اقتدار مادی و معنوی پیدا کنه. علم بنابراین یک با یک نگاه راهبردی یک چنین اهمیتی داره. تکیه ما بر این اساسه. حالا این علم با چه هدفی است؟ یک جمله‌ای شاید اگر انشاءالله وقت بود و منم یادم موند در آخر عرض خواهم کرد که جهتگیری حرکت علمی ما چی باید باشه. خب بنابراین یکی از با اولویت ترین کارها عبارت است از مسئله علم و فناوری. این در کشور لازمه. ما در این زمینه ها یک عقب افتادگی مزمن تاریخی فاحشی داریم که گناهش به گردن اون کسانی است که با سیاست خودشون، با رفتار خودشون، با طمع ورزی های خودشون، با سهلنگاری های خودشون این بیماری مزمن رو بر یک چنین ملت بزرگی تحمیل کردن و ما حالا میخواییم خودمون رو از زیر این بار، از زیر این بختک سنگین خلاص کنیم. مسئله اینه. بنابراین من، شما، مسئولین زیربط، مسئولین بخش‌های مختلف کشور و هر انسان با شرف در این کشور که امکانی داره باید در این زمینه تلاش کنه، هر کس به قدر خودش. از یک دانشجویی که امسال وارد دانشگاه شده تا دانشجوهای برتر و بالاتر، تا اساتید، تا مسئولین نظام آموزشی و علمی کشور، تا بخش‌های مختلف در سلسله مراتب اداری و علمی کشور، همه مسئولن. همه باید تلاش کنیم، همه باید کار کنیم، همه باید بدویم تا بتوانیم این عقب افتادگی تاریخی تحمیل شده بر خودمون رو جبران کنیم. یه مسئله جدی است. خب من به شما عرض میکنم در این مسیر شتاب و موفقیت در طول چندین سال گذشته محسوسه، یعنی این رو بدانین. البته شاید میدونید من البته آمارهای بیشتری دارم، اطلاعات وسیعتری دارم، جزئیتری دارم در این زمینه. در این چند سال اخیر، 7-8 سال اخیر، کشور یک حرکت عظیمی انجام داده، کارهای بزرگی انجام گرفته. البته بعضی گوشه کنار تو دانشگاه، بیرون دانشگاه یأس آفرینی و منفی بافی و اینها میکنن، اما بی خود میگن، دروغ میگن. بعضی غافلن، بعضی بدتر از غافل. حرکت انصافا حرکت موفقی بوده است. در این سالها کارهای بزرگی انجام گرفته. ملت، جوانان، مجموعه علمی، دانشگاه‌ها، مدیران علمی نشان دادن که استعداد خوبی وجود دارد برای این حرکتی که مورد نظر ماست. پیشرفت کردیم. این اقتضا می‌کنه که ما امیدوارانه تر پیش بریم. نظر تعداد قابل توجهی از کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی این است که کشور قبل از موعد معین، یعنی 1404 که پایان دوره برنامه چشم‌انداز 20 سال است، قبل از او به اون چیزی که در چشم‌انداز وعده داده شده خواهد رسید، یعنی رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی. این برآوردها اینه. این به خاطر شتابی است که وجود داره. خب پس امیدوار باشیم، لحظه ها رو از دست ندیم، به نیروی خودمون اتکا کنیم و حرکت رو با جدیت، با صمیمیت و با شرایط لازم ادامه بدیم. این یه نکته. نکته دوم این است که ببینید، من از این کارهای علمی که داره میشه، هم من و هم هر فردی از کشور، از افراد کشور که مطلع باشه، افتخار میکنه به پیشرفت علمی در مسئله هسته‌ای. همه افتخار میکنیم به پیشرفت‌های بسیار حائز اهمیت در همین زمینه سلول‌های بنیادی که گفته شد و کارهای عظیمی که در این زمینه انجام گرفته. همه افتخار میکنیم در بخش نانو، در بخش فناوری زیستی و غیر ذلک. اینها چیزای کوچکی نیست، چیزای بزرگی است. لکن اینها چیزایی نیست که بتوانه به ما بگه که کشور از لحاظ علمی یک پیشرفت مطلوب و کاملی کرده است. ما در بعضی از این رشته ها جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، با اینکه تازه وارد شدیم، در این حال جزو 10 کشور اول دنیا هستیم که این فناوری ها رو یا این دانش رو داریم. لکن این کافی نیست. چی لازمه؟ اونچه در کشور لازم است که میتوانه موقع و جایگاه علمی کشور را به ما به طور شایسته و افتخار انگیز نشان بده که بالا رفته، وجود یک چرخه علمی کامله. این لازمه. در همه بخش ها یک چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش هایی که مورد نیاز کشور هست باید وجود داشته باشه تا اینا هم افزایی کنن، به کمک هم بیان، یک مجموعه کامل علمی در کشور بایستی به وجود بیاد. این هنوز نشده. این جزیره ها بایستی به طور کامل به هم متصل بشن، یک مجموعه واحد تشکیل بشه، به هم کمک کنن، همدیگه رو پیش ببرن، هم افزایی کنن، راه رو برای جستجو و یافتن منطقه های تازه علمی در این آفرینش وسیع الهی باز کنن، سوال مطرح کنن، پاسخ به اون سوال ها داده بشه. اینا همش لازمه. ما سرمایه گذاری های مقطعی زیاد داشتیم، پیشرفت های مقطعی هم زیاد داشتیم که قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه های خاص بوده. این بایستی در همه بخش ها، در همه رشته ها توسعه پیدا کنه، یک جریان عام تمامی ناپذیر در زمینه علم به وجود بیاد. در همه رشته های علوم، از علوم انسانی تا علوم تجربی و انواع علوم، بایستی این پدیده رو ما ببینیم، مشاهده کنیم. این تلاش لازم داره. این همونی که من در یک جلسه در به نظرم ماه رمضان بود با یه جمعی از فرزانگان و دانشگاهیان گفتم، یک جهاد لازمه، جهاد علمی لازمه، مجاهدت لازمه. خب اگر بخواهیم این مجاهدت به طور کامل انجام بگیره، یه توجه ویژه‌ای به دانشگاه ها باید بشود، چون دانشگاه محیط زیست و محیط پرورش استعدادها و نخبه هاست. محیط علمی اینه دیگه. اینجا هم بنیاد ملی نخبگان وظایفی داره، هم مدیران و رؤسای دانشگاه ها و وزارت های دانشگاهی مسئولیت دارن. نگاه بنیاد ملی نخبگان بر روی نخبگان نباید این بنیاد رو از نگاه به دانشگاه ها غافل کنه. یعنی یک نگاه ستادی به دانشگاه ها باید داشته باشه. ارتباط بین این مجموعه بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه ها باید مستحکم بشه. از اون طرف هم در دانشگاه ها نگاه نخبه شناس، نخبه پرور حتما بایستی در مجموعه کارهای دانشجویی وجود داشته باشه، که البته در بخشای تحصیلات تکمیلی این معنا بیشتر خواهد بود. این هم یک نکته. خب حمایت از نخبگان چگونه است؟ که این رو من در همین بیاناتی که دوستان هم کردن مشاهده میکنم. به نظر من مهمترین حمایت برای نخبگان این است که زمینه کار و مقدمات کار برای اونها فراهم بشه. نخبه، ذهن نخبه و مغز نخبه به دنبال کار و ژرف نگری و تولید، خلق، گشودن بابهای جدید و رفتن راه‌های نوه. این امکانات سخت افزاری باید برای اینا فراهم بشه، در مواردی هم امکانات سخت افزاری هم امکانات نرم افزاری باید فراهم بشه تا بتوانه نخبه کار بکنه و تلاش بکنه. البته این تلاش باید در جهت نیازهای کشور باشد، که این نقشه جامعه علمی اونطور که به من گزارش کردن بخش مهمی از این نیازها رو کاملا رعایت کرده و در این نقشه جامع دیده شده. البته من هنوز گزارش نهایی از نقشه جامع ندارم. دوستان با جدیت دنبال کار هستن، نظرات گوناگونی هم هست. من همینجا تشکر کنم از بعضی از جوانهای عزیز که تو دیدار ماه رمضان به ما گفتن که ما نقشه جامعه علمی رو خودمون مستقل از مجموعه مسئول فراهم کردیم. من گفتم بیارید، آوردن، گفتم یه خلاصه ای تهیه بشه که من بتوانم اون خلاصه رو ببینم. اون خلاصه رو هم تهیه کردن آوردن. البته مجموعه رو ما فرستادیم برای شورای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اونجا رسیدگی کنن، اما اون خلاصه رو خود منم باید ببینم که هنوز فرصت نکردم، توفیق پیدا نکردم نگاه کنم. این اهتمام رو، این بلند پروازی رو در جوانها من میپسندم که چند تا جوان دور هم میشینن میگن آقا ما نقشه جامعه علمی کشور رو با نگاه خودمون میخوایم فراهم کنیم. قول نمیدیم که حتما اون نقشه جامعه پاسخگوی نیاز ما به یک نقشه جامعه باشه، ممکنه اطلاعاتشون محدود باشه، اما این گستاخی، این بلندپروازی، این همت، این اعتماد به نفس برای ما خیلی مطلوب و جذابه. خب پس بنابراین این چرخه علمی کامل از پدید آمدن یک فکر در ذهن یک نخبه یا یک نابغه تا تحویل اون به مرکز علمی و فعالیت علمی روی او و تبدیل این فکر به یک علم یا به یک شاخه از یک علم تا عبور از این مرحله و رفتن به میدان فناوری و به عرصه آمدن فناوران و نخبگان فناوری و صنعتی بر روی این یافته علمی تا بعد به مسئله تجاری کردن که حالا عرض خواهم کرد، به اون خواهم پرداخت، به اونجا برسه. یعنی این هم باز یک چرخه دیگره، علاوه بر این که یک چرخه علمی باید به وجود بیاد که علوم همدیگه رو تکمیل بکنن، به هم کمک کنن، یک منظومه به وجود بیاد، علاوه بر این یک چرخه دیگری از تولید اندیشه علمی و ایده علمی تا تشکیل یک مجموعه ذهنی علمی تا آمدن به میدان فناوری و صنعت تا آمدن به بازار و تبدیل به محصول، یک چرخه اینجوری، یک سلسله زنجیروار اینجوری هم باید حتما به وجود بیاد، که البته اینها هم همت شما رو میطلبه، هم مدیریت دستگاه های مسئول رو. همه باید تشریک مساعی کنن که این اتفاق بیفته در کشور. مسئله تجاری سازی خیلی مهم است. یافته های علمی و صنعتی بایستی بتوانند تولید ثروت کنند در کشور. یه محاسبه ای کردن برادران مسئول در دفتر ما، نظر اونها این است که تا 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20% از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت‌های تجاری دانش بنیان تأمین بکنیم، از محل فروش محصولات علمی. این چیزی است که باید خیلی از دسترس دور نباشه. دانش منشأ تولید ثروت است، البته به شکل صحیح، به شکل نجیبانه، نه اونچنان که دنیای غرب از دانش برای تحصیل ثروت استفاده کرد، که من بعد یه اشاره مختصری خواهم کرد انشاءالله. البته تجاری کردن اگر در ذهنیت دستگاه‌های مسئول باشد، بایستی از آغاز، یعنی از وقتی که ما پروژه علمی رو و پروژه صنعتی رو تعریف می‌کنیم، از همون وقت باید به فکر تجاری کردنش باشیم. نگذاریم بعد از آنی که کار تمام شد به فکر بیفتیم که بازاریابی بکنیم. از اول باید در محاسبات این بیاد، که البته این مربوط به دستگاه‌های مسئول کشور هست که دنبال می‌کنن. پیشنهاد کردن، من یادداشت کردم اینجا، که امکان تأسیس نوع تازه‌ای از شرکت‌ها که عبارت است از شرکت‌های علمی و فناوری در کشور فراهم بشه. خیلی‌ها هستن مایلن دست جمعی کار علمی بکنن، تحقیقات علمی بکنن. این کمکی که دولت میکند و مسئولان میکنن به پیشرفت‌های علمی و فناوری، منحصر نمانه به کمک به افراد، این شرکت‌ها مورد حمایت قرار بگیرن، با شرکت‌های تجاری اشتباه نشن که مالیات و تسهیلات متعارف بانکی اینجور نباشه، بلکه به طور ویژه به این شرکت‌ها کمک بشه. فکر می‌کنم کار لازمی است، مهمی است. یک مدیریت هوشمندانه ای دولت باید در این زمینه به کار ببره. یک مسئله دیگر که خیلی مهم است، مسئله تشکیل پژوهشگاه‌هاست. در هر دانشگاهی یک پژوهشگاه جدی لااقل باید به وجود بیاد، علاوه بر پژوهش‌های مستقلی که وجود دارد. خود دانشگاه‌ها به امر پژوهش به صورت یک مجموعه در درون دانشگاه اهمیت بدن و نخبه‌های ما برند به سمت پژوهشگاه‌ها، نه اینکه رابطشون با دانش و تعلیم و تعلم قطع بشه، نه، بلکه همچنانی که میل خود نخبگان هم همین است که برن سراغ پژوهش، جذب این پژوهشگاه ها بشن و در اونجا کار پژوهشی انجام بدن. امکانات، همونطور که قبلا عرض کردیم، امکانات در اختیارشون قرار بگیره که بتوانن پژوهش کنن. این همون چیزی است که یک نخبه رو راضی میکنه، قانع میکنه، هم استعداد او رو به جریان میاندازه، احساس میکنه میتوانه کار کنه، هم وسوسه هایی که در مورد عدم امکان کار در کشور روز به روزم توسعه پیدا میکنه، این وسوسه ها، اینها خنثی و بی اثر خواهد شد، استعدادها هم به فعلیت میرسه. در این پژوهشگاه ها این امکان وجود داره که از اساتید دانشگاه ها که بعد از پایان دوره خدمتشون بازنشسته شدن، از تجربه علمی اونها، از پختگی های اونها استفاده بشه، اینو حضور پیدا کنن. یک حلقه وصلی خواهد شد بین نسل جدید پژوهنده و پژوهشگر که همین جوانان و مجربینی که دورانی رو در دانشگاه ها گذروندن. همینجا من اشاره بکنم که البته کمک خیلی به مجموعه نخبگان شده. ببینید این گله‌گذاری های گوشه کنار هست، منم میشنوم، حالا غیر از این چیزی که حالا در این جلسه گفته میشه، به من نامه می نویسن، گزارش میدن، گله میکنن، گله‌گذاری های هست، حقم هست این گله ها، باید هم برطرف بشه، شکی نیست. اما شما نگاه کنید ببینید در این 5-6 سال اخیر ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم. در مورد کمک به نخبگان و توجه به نخبگان ما در 5-6 سال قبل از این در نقطه صفر بودیم. چیزی به این نام، کاری در این جهت، حرکتی به این صورت وجود نداشت. امروز خیلی کارهای خوبی شده، خیلی کارهای خوبی شده. این توجه به نخبگان، این جمع کردن نخبگان، این شنیدن سخن نخبگان، این استفاده از ذهن و فکر اونها و اونچه که اونها به ذهنشون، برقهایی که در ذهن نخبگان ها میزنه، استفاده از اینا، اینا چیزهای جدیدیست. ما بایستی قدر بدانیم و متشکر باشیم، همش نباید نقاط منفی رو دید. و به شما عرض بکنم من در هیچ شرایطی به خاطر خصوصیت انسان که همینطور این فزونی طلبی یکی از طبایع انسان فزونی طلبی است، بدم نیست ها، فزونی طلبی مثل بقیه خصوصیات انسان، بقیه غرایز انسانی اگر در جای خود قرار بگیره، در جهت خود حرکت کنه، عامل پرواز انسان خواهد شد. در زمینه معنویات هر چه انسان بتوانه باید فزونی طلب باشه. این هم یک بخشی از معنویات، کار علمی و کار فکری و کار پژوهشی. این فزونی طلبی در انسان هست، هر چه هم انسان داشته باشه باز یک گوشه ناقصی، کمبودی جلو چشم انسان قرار میگیره. اینجوری تمام نمیشه. باید دید چه کار شده است. کارهای زیادی شده. من میخوام عرض بکنم این کمک‌های فراوان، کارهای خوب که واقعاً با ارزش است و باید تشکر کرد از مسئولین، با بوروکراسی‌های اداری و پیچ و خم‌های گوناگون این شیرینی در کام نخبگان تلخ نشه. اینه من توصیه میکنم جدا به مسئولین زیرب در این بخش سعی کنن فراتر از این دیوان سالاری های متعارف، این پیچ و خم های گوناگون، راه های میانبر پیدا کنن، کارها رو راحت تر پیش ببرن، آسان تر حرکت بکنن. البته از این طرف بی‌انصافی نباید کرد، ناسپاسی نباید کرد. حقیقتاً کار شده، حقیقتاً خدمت شده، نیت خدمت بیش از این هم هست که فرمود نیت المؤمن خیر من عمله. این حدیث به این معناست، یعنی همیشه نیت مؤمن بیش از اون مقداریست که گنجایش عمل اوست. قصد، نیت خیلی زیاده، خب در عمل انسان نمیتوانه همه اونها رو انجام بده. هر چه که شما از کار خوب انجام دادید، نیتتون باید چند برابر باشه. مؤمن اینجوریست که نیتش همیشه خیر است، بهتر است از عمل او. دستگاه های مسئول در این باب هم همینجورن، نیتشون واقعا خیلی بیشتره، منتها خب در عمل طبعا مشکلاتی پیش میاد. یک چیز دیگر هم که فراموش نشه این است که ما یک نظام رصد لازم داریم. باید دائما رصد کنیم ببینیم خروجی این تلاشی که در زمینه نخبگان انجام میگیره چقدره، چقدر متناسب است این خروجی با سرمایه گذاری که شده. اینجور نباشه که ما سرمایه گذاری رو بکنیم بعد خروجی نباشه. اگر خروجی کم بود یا متناسب نبود، پیداست کاشف از این است که روش ها توش اشکال وجود دارد. روش های غلطی توش هست، این رصد دائمی لازم. فقط هم در این بخش رصد کافی نیست، بایستی کشورهایی را که همت ما، نیت ما این است که جلو بیافتیم از اونا، اونا را هم باید رصد کنیم. نباید تصور کرد که کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی ایستادن به ما میگن بفرمایید جلو تا ما جلو بزنیم از اونها. اونا هم دارن تلاش میکنن، این رصد هم لازمه. اگر قرار است ما جلو بیفتیم، بایستی اطراف را هم بدانیم، بقیه بازیگران این صحنه باید زیر نظر باشن، بدانیم چه کار داره انجام میگیره، اون وقت بسنجیم که حرکت ما، همت ما متناسب هست یا نه. خب من چند نکته دیگه یادداشت کردم که از اونها میگذرم. ببینید، ما تاکید میکنیم روی علم، این تاکید جدی است، تعارف نیست، از روی یک احساس کاذب تشریفاتی موسمی نیست، بلکه از یک تشخیص عمیق و محاسبه شده برمیخیزه. زورگویی در دنیا زیاده، زورگویان متکی به قدرتشون هستن، اون قدرت و اون ثروت و اون امکانات برخواسته از دانش اونهاست. بدون دانش نمیشه مقابله کرد، نمیشه مواجهه کرد. که من وقتی این حدیث رو خوندم، العلم سلطان، علم عبارت هست از اقتدار، علم خودش یک اقتداره، هر کسی این اقتدار رو داشت میتوانه حرکت کنه، هر کسی، هر ملتی، هر جامعه‌ای که نداشت مجبور از اقتدار دیگران پیروی کنه. بنابراین یک محاسبه دقیقه. خب این علم دو جور هدف میتوانه داشته باشه. یک جور هدفی که دارندگان کنونی علم در دنیا اون هدف رو داشتن و دنبال کردن، و اون هدف هدفی است ناپاک، نامقدس. به ادعاها نگاه نکنید، واقعیت قضیه در پیشرفت علمی غرب واقعیت بسیار تلخ، بسیار تلخ، بسیار تأسف آور واقعیتی است که انسان به هیچ قیمتی حاضر نیست به سمت اون حرکت کنه. پیشرفت علم در دنیای غرب از چه از وقتی که اساساً تحرک علمی غرب شروع شد، تحرک فکری باید گفت که مقدمه تحرک علمی بود، که از قرن 16 میلادی در ایتالیا و در انگلیس و در جاهای دیگه شروع شد تا اون وقتی که انقلاب صنعتی به وجود آمد، که انقلاب صنعتی مال قرن 18، اولم در انگلیس به وجود آمده، ایجاد کارخانجات بزرگ، ماشین‌های عظیم که به تدریج در طول چند ده سال این اتفاق افتاد، بعد تولید ثروت از این را، حالا اونچه که در خود اونجاها شد، چه حقوقی پایمال شد، چه فقرایی از بین رفتن، طبقه‌ای که به وجود آمد بر اثر این ماشین‌های بزرگ، چه ظلم‌هایی کردن به مردم، اونا بمانه. اما ایجاد انقلاب صنعتی و ورود در عرصه علم و فناوری در غرب، که گفتیم اول در انگلیس شروع شد بعد در کشورهای دیگر اروپایی به تدریج، این به قیمت نابودی آزادی بسیاری از ملت‌ها، تهدید هویت بسیاری از ملت‌ها و وارد آمدن یک ظلم عظیم به همراه با سبائیت بر بسیاری از کشورها و ملت‌ها شد. احساس کردن مواد اولیه لازم دارن، احساس کردن که بازار و فروش لازم دارن. این هم در کشورهای دیگری بود، از این دانش استفاده کردن، در مقابل شمشیر و نیزه توپخانه تولید کردن، بعد راه افتادن. هم انگلیسی ها، هم هلندی ها، هم پرتغالی ها، فرانسوی ها، به اطراف دنیا اونقدر فاجعه آفرینی در دنیا اینا کردن با ابزار علم، با ابزار فناوری، که اگر اینها رو جمع کنن یک دائرة المعارف عظیم خواهد شد با ده ها مجلد و گریه آور. شما ملاحظه کنید در هند اینا چه کردن، در چین چه کردن. در قرن 19 هم انگلیس ها در هند فجایعی آفریدن که من یقین دارم شما جوونا کمترم به تاریخ و به این چیزا اهمیت میدید، یک هزارم اونجوری که اتفاق افتاده شما در تبلیغات و در حرفا نشنیدید. نهرو توی اون کتاب خودش مینویسه، میگه اینا آمدن هند در دورانی که هنوز انقلاب صنعتی نشده بود و ماشین‌های بزرگ به وجود نیامده بود، شبه قاره هند از لحاظ صنعت به گفته او یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بوده. اینا برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن، صنعت هند رو نابود کردن، طبقه متوسط هند رو نابود کردن. پیدایش حرکت به سمت دانش و صنعت رو با انواع و اقسام تزییق‌ها متوقف کردن. یک بیماری مزمن در کالبد یک ملت اینها به وجود آوردن و تزریق کردن که هنوز که هنوزه بعد از گذشت 150 سال از شروع این کارها تقریبا در هند یا بیشتر، هنوز این بیماری در هند علاج نشده. شبیه این کار رو در چین کردن، فجایعی که در چین آفریدن، فشاری که به ملت چین وارد کردن که اینا مال قرن 19 همه. و در آفریقا چه کردن، در خود قاره آمریکا چه فجایعی آفریدن به کمک علم. چقدر انسان‌های آزاد برده شدن، چقدر خانواده‌ها تارومار شدن، نابود شدن در آفریقا، در آمریکای لاتین. علم رو اینجوری پیدا کردن. جهت علم عبارت بود از جهت حرکت به سمت ثروت بدون رعایت ذره ای اخلاق و ایمان و معنویت. این همین میشه. اون روز اونجور حرکت کردن، همون وقت هم ادعای تمدن میکردن اروپایی ها. رفتارشون از وحشی ترین قبائل در حملات گوناگون قبیله ای وحشیانه تر بوده. اینی که عرض میکنم اینا شعار نیست، اینا هر کدومیش سند، مدرک، تعبیرات دقیق داره که چه کار میکردن، که الان مجال نیست. اگر من گوشه ای از اونها رو میگفتم میفهمیدید که چه اتفاقاتی افتاده است در این آسیای شرقی، در آفریقا و در نقاط دیگر به وسیله همین اروپایی ها و غربی ها و با ابزار علم اونها، چون هدف ثروت بود. بنابراین اخلاقی وجود نداشت، مذهبی وجود نداشت، خدایی وجود نداشت. این علم رو ما نمیخوایم. این علم اون وقتی که رشد پیدا میکنه به منتها درجه میرسه، میشه مثل این چیزی که امروز کشورهای غربی دارن، میشه بمب اتم، میشه این همه ظلم و ستم، میشه نابودی دموکراسی در مدعی ترین کشور دنیا از لحاظ دموکراسی، نه در آمریکا. میشه اختلاف طبقاتی روزافزون و شکاف طبقاتی، میلیون ها کارتون خواب میلیون ها زیر خط فقر در یک کشور ثروتمند و پیشرفته میشه. این فایده ای نداره، ما دنبال این نیستیم. نه تعلیمات انبیا، نه تعلیمات اسلام، نه وجدان انسانی ما رو به این طریق سوق نمیده، هیچ شوقی نمیآفرینه در انسان. اون علمی که ما میخواهیم همراه با تزکیه است. ببینید همین آیاتی که تلاوت کردن اول این جلسه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است، تربیت دین، تربیت قرآن، تربیت اسلام اینه. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود علم منحرف میشه. علم یک ابزاره، یک سلاحه. این سلاح اگر در دست یک انسان بدتینت، بددل، خبیث، آدمکش قرار بگیره، جز فاجعه چیز دیگری نمیآفرینه. اما همین سلاح میتوانه در دست انسان صالح وسیله دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشه. این علم را بایستی اون وقتی در دست گرفت که با تزکیه همراه باشه. این توصیه من به شما. شما به حمدالله جوانهایی هستید که خدای متعال به شماها توفیق داده در محیط دینی و اسلامی پرورش پیدا کنید. این فرصت خیلی خوبی است. این شبیه همون چیزی است که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه به خدای متعال عرض میکنه، میگه من تو رو شکر میکنم که من رو در دولت اسلام به وجود آوردی، دولت پیغمبر. البته ما فاصله مون خیلی زیاده با او، فاصله زمین تا آسمانه، اما در اون جهتی این برای ما توفیقی است، برای شما جوانها توفیقی است. علم را برای خدمت، برای معنویت، برای پیشرفت فضائل انسانی، برای دفاع حقیقی از حقوق انسان باید فرا بگیری. ثروت ملی و اقتدار ملی باید برای این باشه که این ملت بتوانه بر خلاف سنت رائج جهان پرچم عدالت رو در دست بگیره. به کسی زور نگیم، به مظلوم کمک کنیم، با ظالم مقابل باشیم، مواجه بشیم، جلو ظالم رو بگیریم. شما فکرشو بکنید اگر تو این دنیایی که سکه رائج عبارت است از ظلم و زورگویی و استکبار و استعمار و استثمار ملت‌ها و هر کسی که قدم در جاده دانش و علم و پیشرفت میگذاره همین راه رو دنبال میکنه، یه عده زور میگن، یه عده زور رو میپذیرن، سلطه‌گر و سلطه پذیر که مجموعا نظام سلطه رو به وجود میارن. در یک چنین دنیایی یک ملتی قد علم کنه، عالم باشه، دارای فناوری پیشرفته باشه، دارای قدرت تبلیغات باشه، دارای انسانهای با اعتماد به نفس بالا باشه و با این نظام سلطه مواجهه کنه، مقابله کنه. اونجایی که همه دست به دست هم میدن تا یک ملت را مظلوم کنن، زیر پا له کنن، او به دفاع از اون ملت سینه سپر کنه. ببینید اگر یک چنین ملتی با این خصوصیات در دنیا به وجود بیاد و قد علم کنه و قدرت داشته باشه و حرف برای زدن داشته باشه، و صدای خودش رو بتوانه به دنیا برسونه، با داشتن امکانات فناوری و ابزارهای گوناگون ارتباطی در دنیا اتفاق عجیبی رو خواهد داد، وضع دنیا دگرگون خواهد شد. این لازمه، برای این هدف کار کنید، علم رو برای این فرا بگیرید، دنبال این باشید. ولی حالا اون روشی که علم آموزان و صاحبان علم در دنیا در این 200 سال 300 سال دنبال کردن، ما هم ته صف اونا بیستیم، راهی که اونا رفتن ما هم همون راه رو بریم، این که هنری نیست، این که هدفی نیست که انسان برای او مایه بذاره از جان خودش. ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه، راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم. پروردگارا جوانان عزیز ما رو در این راه پر افتخار روز به روز بیش از پیش هدایت و کمک بفرما. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.